بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد عجل الفرج. بحث ما بعد از توضیحی که درباره فرمایشات مرحوم مطهری و پاسخی که به اشکالات پنجگانه استاد بزرگوارمون بر فرمایشات آقای مطهری دادیم، به اینجا رسید که ما قضاوتی باید بکنیم درباره فرمایشات این دو بزرگوار و فرمایش استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. البته اگر خدا توفیق بده در این اسنا فرمایش استاد بزرگوار مرحوم آیت الله مصباح رو هم اشاره خواهیم کرد. من تا قبل از این که ما این بحث رو جمع‌بندی بکنیم، مخصوصا با اون هدفی که این بحث درش طرح شد، یعنی مسئله حکمرانی و رابطه در واقع نظریه استخدام و حکمرانی و مسئله مجاز و اون اصل اولی رو ما انشاءالله استفاده بکنیم، قبل از اینکه این مسئله رو ما اینطور نهایی بکنیم، مخصوصا در ارتباط با اون اصل مهمی که نز بحث کردیم که ما حکمرانی رو یک بار در فضای جامعه به عنوان مرکب حقیقی بررسی میکنیم، یک بار در فضای جامعه به عنوان یک مرکب اعتباری که انشالله جمع‌بندیش خواهد اومد، نکته پایانی رو ما از فرمایشات استادمون هست آقای جوادی دام ظله العالی اشاره بکنیم که معلوم بشه که هم امانت رعایت شده باشه در فرمایش ایشون و هم معلوم بشه که در اون جمع‌بندی نهایی این نکته که از نکات مهم فرمایش آقای جوادیه که تأثیری حالا سلباً یا ایجاباً در اون جمع‌بندی داره. استادمون آیت الله جوادی قبل از این که در واقع وارد این بحثی بشن که عرض شد و ما پاسخهای ایشون و درگیری ایشون رو با مهمای مطهری رسیدگی کردیم، یه توضیحی میدن درباره حسن قبح عقلی و رابطه حسن قبح عقلی با عقل عملی و عقل نظری که این توضیح مهمی است. ایشون توضیح میدن که موجود یا حقیقی است که وجود یا عدم آن به اعتبار انسان معتبر نیست، یا موجود اعتباریه که وجود یا عدم آن بدون اعتبار معتبر خلاصه مطرح نخواهد. قسم اول که موجود حقیقیه، اگر مطلق بود یعنی مقید به هیچ قیدی از قبیل طبیعی، تعلیمی و منطقی نبود، خب در فلسفه اولا ازش بحث میکنه، یعنی در واقع منطق، طبیعیات، ریاضیات و بعد اینا قیودی دارن که در جای خودش گفته شد موجود به قیدی طبیعیه، به قیدی ریاضیه، به قیدی منطقیه. ولی اگر مطلق بود و هیچ قیدی درش ملاحظه نشد، اون موجود مطلق رو ما در فلسفه اولا ازش بحث میکنیم. و اگر به یکی از حدود ثلاثه‌ای که اشاره شد مقید بشه در علوم طبیعی یا ریاضی یا منطقی، ازش بحث میشه که در جای خودش شرح داده شد. خب این در واقع چند مجموعه و رشته را میگیم حکمت نظری. حکمت نظری یا فلسفه اولاست که موضوعش موجود مطلقه، یا طبیعیاتی که موضوعش موجود طبیعیه با قید خاص خودش، یا ریاضیاته که موجودش مثلا جسم تعلیمیه با قیود خودش و توضیحات خودش، یا منطقه که موضوعش معقول ثانیه منطقیه با قیود خودش. اینا مجموعا میشن رشته های به تعبیر استاد حکمت نظری. خب ولذا استاد میفرمان که حکمت و فلسفه به طور مطلق منصرف به فلسفه اولاست ولی با قیود خودش دیگه اینطوری تعبیر میکنه. بعدم میفرماد قسم خلاصه دیگه موجود که در واقع موجود اعتباریه، این باز رشته های فرعی خاص خودشو داره که مجموعاً حکمت عملی هست. پس موجود اعتباری که اعتبارش وجود و عدمش به ید معتبره، خلاصه موضوع حکمت عملی. بعد استاد می فرمان بنابراین ما حواسمون رو باید بدیم که ادراک کننده تمام مسائل حکمت نظری و حکمت عملی عقل نظریه. یعنی عقل نظریه که میاد میگه موجود یا حقیقیه یا اعتباری، عقل نظریه که میاد ادراک میکنه ریاضیات رو، ادراک میکنه طبیعیات رو، ادراک میکنه مثلا تدبیر منزل رو، ادراک میکنه تدبیر اجتماع را. خب با اینکه تدبیر منزل از علوم اعتباریه، یا ادراک میکنه اخلاق را که موضوعش موجود اعتباریه، ولی مدرک در واقع همه این شاخه ها عقل نظریه. پس تمام مسائل حکمت نظری و حکمت عملی را عقل نظری درک میکنه، هم بود و نبود رو ادراک میکنه، هم باید و نباید رو ادراک میکنه. خب اگه این طوری بشه، اون اصطلاحی که آقایون عقل نظری را در مقابل عقل عملی قرار میدادن، و اگر خاطرتون باشه یه بار هم اصطلاحش رو خوندیم و میگفتن اختلاف عقل نظری و عقل عملی به اختلاف مدرکاتشونه، مشهور آقایون که در اصول هم در دوره سطح معذبان آقای مزفر اینو بحث کردیم و خوندیم. خب این چی میشه؟ استاد میفرماد نه، ما در واقع اینجا اصرارمون اینه که مدرک همه شعب مختلف حکمت عملی و نظری عقل نظریه. عقل عملی عهده‌دار تحقق بخشیدن به مسائل حکمت عملی و هرگز عهده‌دار ادراک نخواهد بود. ولذا به تعبیر قشنگ استادمون هست آقای خلاصه جوادی، این اصطلاح رو شما از ایشون داشته باشید. پس اصطلاح مهم در واقع خلاصه استادمون آیت الله جوادی اینجا اینه که من عقل نظری را تحقق بخش در واقع مدرکات عقل عملی میدونم، مدرکات حکمت عملی میدونم، و ولی مدرک حکمت عملی مثل مدرک حکمت نظری چیزی نیست الا در واقع همون عقل نظری. همه اجزاء حکمت رو عقل نظری ادراک میکنه. بله، این تعبیر بسیار بسیار خلاصه اصطلاحی است که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی به کار میبرند. عقل عملی تنها عهده‌دار تحقق بخشیدن مسائل حکمت عملی است و هرگز عهده‌دار ادراک نخواهد بود. بعدم تصریح میکنن گرچه بسیاری از صاحب نظران عقل عملی را عهده‌دار ادراک مسائل حکمت عملی دانسته. اینو هم اونجا خوندیم که خدا بیاموزه مرمای مزفر، اون گفت العقل العملی و النظری ان المراد من العقل یقولون، خلاصه ان العقل یحکم بحسن شیء و قبحه، خب العقل العملی فی مقابل العقل النظری، و لیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف بین المدرکات. ان کان المدرک، اگه یه مدرک اعتباری داشته باشیم، باید و نباید اعتباری داشته باشیم، این میشه عقل عملی. ولی اگر یه واقعیت خارجی رو که ما کشفش میکنیم نه اعتبارش میکنیم، مدرک ما از این جنس باشه، به اون میگیم عقل نظری. و لذا خلاصه حواسمون رو باید بدیم. بعد اونجا مرحوم آقای مظفر یه نقل قولی میکنن از جامعه سعادات، و من العجیب ما جا فی جامعه سعادات المطبوع به نجف سنه فلان از یقول ردن علی شیخ رئیس خریت حاضر صناعه. خلاصه جا خلاصه نراقی میخواد رد شیخ بکنه، ان مطلق الادراک و الارشاد انما هو من العقل النظری. مطلق ادراک یعنی همین چیزی که استادمون هست آیت الله جوادی فرمودن، مطلق ادراک مال عقل نظریه. چه مدرک ما از حکمت عملی باشه، چه مدرک ما از حکمت نظری باشه، مدرک عقل نظریه. ان مطلق الادراک و الارشاد انما هو من العقل النظری و فهو به منزله المشیر الناصح. عقل نظریه که ادراک میکنه حسن عدل و قبح ظلم را. و العقل العملی به منزله المنفذ لاشاراته، اونی که این تحقق میده این اشارات این ناصح را. خلاصه عقل عملیه. آیه مظفرم همونجا تعبیر فرمان و هازا منه خروج عن الاصطلاح، چون ایشون اصرار داره که ما یه عقل بیشتر نداریم، دو عقل اختلافشون در مدرکاتشونه. مگر آنکه خلاصه ایشون بخواد به قول آقای مظفر اراده رو اسم عقل روش بذاره، و که انه یرید من العقل العملی نفس و تصمیم و اراده للعمل و تسمیت الارادت عقلا و از اون جدیدون فی اللغه. اشکال ایشون اینه. استاد من آیت الله جوادی دامزلو اینو تصریح میکنه، گرچه بسیاری از صاحب نظران عقل عملی را عهده‌دار ادراک مسائل حکمت عملی دانسته، ولی در جعل اصطلاح آنچرا که برخی دیگر از صاحب نظران صاحب بصران ابتکار نموده اند به نظر راقم سطور اسوبه و با لسان نصوص دینی سازگارتره. العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان، عقل در واقع تحقق بخشه برای تحقق عبادت الهی و اکتساب جنان. ما از عقل خلاصه عملی استفاده میکنیم، زیرا در این قبیل از نصوص قرآنی و روایی عقل به عنوان محور ایمان، اراده، نیت، ایطوری، تولی و تبری و نظائر آن قرار گرفته که همه اینها از محدوده عمل محسوبند. تنها علم به مسائل حکمت نظری یا عملی است که از محدوده حکمت نظری یا عملی احتساب می شود. پس استاد می خوان بفرمان ببین این مکتوسه و به الجنان اراده است دیگه، یعنی ایمان هم جزء عمله، لیکن عمل جانحیه. قب على خدمتك جوارحی وشدد على العزیمت جوانحی، عمل دیگه، عمل جوانحی و عمل جوارحی در قبال عمل جارحی، یعنی علم به خدا و قیامت و ثبوت و نبوت از شؤون عقل نظری است و ایمان با آنها از شؤون عقل عملیه. لذا استاد ما تسلیم میکنن و هر تقدیر آنچه در این نوشتار و مانند آن مورد استفاده نگارنده است همان اصطلاح دوم عقل عملی است، اصطلاح دیگه که فقط عهده‌دار عمل صالحه، نه اصطلاح اول که مشهور یا مشهورتر می باشد. استاد اعتقاد داره که نه، مشهورتر اصطلاح اوله، ولی مشهور خود اطلاق در واقع اراده بر عقل عملی مشهوره. بعدم در پایان می فرمان که بدونید که این که ما میگیم موجود یا حقیقیه یا اعتباری در هیچ علمی غیر از فلسفه اولا نمی گنجه. یعنی در همان فلسفه کلی است که برای تعیین حدود موضوع خیش موجود اعتباری را مانند موجودهای حقیقی به برخی از قیود یاد شده محدود میکنن و از قلمرو بحث خودشون خارج میدونن. پس خلاصه مطلب، حسن عدل و قبح ظلم گاهی در حکمت نظری مانند علم کلام مطرح میشه، گاهی در حکمت عملی مانند اخلاق و حقوق و فقه. آنچه در حکمت نظری مطرح میشه موجود حقیقی و به موجود حقیقی و عدم موجود حقیقی برمیگرده که از حوزه اعتبار انسان بیرونه، آنچه در حکمت عملی مطرح میشه به موجود اعتباری و عدم آن برمیگرده که از حوزه حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع خارجه. بنابراین خلاصه این بحث مطرحه. بعد استاد در پایان که ارتباطشو با بحث ما بیشتر میکنه این مطلب، اینو اشاره میکنه که البته اعتبارهای حکمت عملی که برهان پذیرن پشتوانه حقیقی خواهند داشت. این بحث ماست که حالا در واقع ناظر به همون تقریبا فرمایش‌های مطهری میشه که عرض کردم بعدا تو جنبندی میاد. ما درست این بایدهای حکمت عملی رو اعتباری میدونیم، خوب و بدهای حکمت عملی رو اعتباری میدونیم، و این موجود اعتباری که حالا در به قول استاد در علم اخلاق و حقوق و فقه باش کار میکنیم در مقابل اون بحثای حکمت نظری، همه را هم عقل نظری درک میکنه. این دیگه با اصطلاح استاد منتها این بایدهای اعتباری پشتوانه حقیقی دارن و لذا به اعتبار اون مبادی حقیقی قابل اثبات و سلب برهانی هست. این حواسمون رو باید بدیم. چرا؟ چون حالا همین نکاتی که محل بحث ما بود، کمالات واقعیه‌ای وجود داره که برای رسیدن به اون کمالات این ادراک اعتباری درست میشه. لذا چون حسن عدل و قبح ظلم در علم کلام حقیقی است نه اعتباری، یعنی من میخوام از یک در واقع واقعیت تکوینی بحث کنم، ای غیر از حسن و قبحی است که تو علم اخلاق باید اعتباری رو درست میکنه. اگر این طوری شد اون موقع در واقع بعضی از مباحثی که درباره خدای متعال پیاده میشه اونجا دیگه بحث حقائقه. بحث اعتباریات نیست. مجال توهم این که چون خدای متعال منزه از تکلیف است هرگز نمیتوان درباره او گفت که ارسال رسول حسن است و ترک آن قبیح، یا وفای به وعده حسن است و ترک آن قبیح، یا تکلیف به اندازه طاقت مکلف حسن است و به مقدار زاید از طاقت قبیح، صدق او حسن است و کذب او قبیح. استاد میخواد بفرما چنین توهمی خلط بین حقیقت و اعتباره، اختلاط مبحث حکمت نظری با حکمت عملیه. حسن و قبحی که تو حکمت عملی مطرح اعتباریه، اما حسن و قبحی که در علم کلام و حساب نظام احسن و غیر احسنه که میره تو حکمت نظری. چرا؟ چون حسن و احسن اونجا جنبه واقعی داره نه اعتباری و ارزشی، لذا اونجا بحث وجود حقیقی و عدمه، اونجا بحث ضرورت و امتناع فلسفیه نه وجوب و حرمت اعتباری. وقتی میگیم کار حسن برای خدای متعال واجبه یعنی ضرورت داره، و این ضرورت یک امر تکوینی تخلف ناپذیره در مقابل امتناع و امکان. این تو بحث مواد صلاح است. لذا توجه به این نکته بکنید. بعدم در پایان یه نکته بسیار ارزشمندی از بو علی نقل میکنن که ملا صدر هم خیلی پسندیده، که این ضرورت البته این یجب ان الله نه علی الله، که مرحوم علامه طباطبایی همین نکته بسیار زیبا رو تو متن نهایی هم در پاسخ بعضی از شبهات داره. همه ضرورت ها از ذات اقدس اله ریزش میکنه، ما یجب علی الله نداریم، یعنی یقینا خدای متعال که کمال محض است و عین علم و قدرت و حیاته، از او کار حسن صادر میشه و قطعا کار قوی از او صادر نخواهد شد. لذا خلاصه این تعبیری که بعضا در کلمات بعضی از متکلمین مثل تفتازانی آمده مسبوق به فرمایشات ارزشمند بوعلیه، که استاد می فرماید بزرگ حکیم جهان اسلام ابوعلی ابن سینا قدس سره با بهترین عبارت از آن یاد نموده و صدر المتعلهین رضوان الله تعالی با اعجاب این اصل بیاد ماندنی را در اسفار از آن فخر جهان اندیشه و حکمت نه که یجب ان الله. علی ای حال استاد بزرگوار ما در این تحلیل بسیار ارزشمند محورهای حسن و قبه در واقع کلامی را که کلام شیعی کلام برهانیه و داره از هست و نیست و حکمت نظری سخن میگه، در مقابل حسن و قبه اعتباری که ادراکات اعتباری است و در محدوده حکمت عملی قرار میگیره جدا میکنه و مدرک همه را عقل نظری میدونه و اصطلاح عقل عملی را ناظر به ادراکات اعتباری نمیدونن، بلکه عقل عملی اراده است، اراده است که تحقق بخش این هاست. حالا همطور که خود استاد فرمودن و مطالب بسیار ارزشمنده، این در حد اصطلاح که مانع نداره، کسی هم نمیتونه مخالفت بکنه، منتها توی بعضی از این نکات ارزشمند انشاءالله در تحلیل این مسئله از زبان استاد بزرگوارمون و فرمایشات استاد ارزشمندمون مرحوم آیت الله مصباح انشاءالله بررسی خواهد شد. یعنی اینا در واقع مقداری تعریض میشه که استادمون آیت الله مصباح که از باید حقیقی و ضرورت میخواد بحث کنه و اون ضرورت رو خلاصه به اعتبار کمالات واقعیه میخواد طرح کنه، میخواد میگن اون مسلمه ولی بحث ما نیست. بحث ما تو باید اعتباری که علامه داشت تحلیل میکرد و اختلاف بین آقای مطهری و آقای جوادی بود در تحلیل فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم، این غیر از فرمایش استاد منای مصباحه و استاد عظیم و شأن آیت الله جوادی میخوان اینطوری در واقع هم اصطلاحات رو تبیین کنن هم تا حدود زیادی اون خلطه رو جداشو بگیرن که ما تو باید اعتباری الان داریم کار میکنیم، که دیدیم مورد اصل باید اعتباری مورد قبول آقای طباطبایی، آقای مطهری و آقای مصباح، آقای طباطبایی، آقای مطهری و آقای جوادیه و حتی فرمودن اصولیین هم به این دقت نپرداختن به این مسئله، منتها باید ثابتش محل بحثه در مقابل بایدی که برگرده به وجوب و وجوب در مقابل امکان و امتناع، که اصلا محل بحث نیست. حالا اینا رو انشاءالله ملاحظه داشته باشید که عرض کردم چون میخوایم جمع‌بندی کنیم و فرمایشات استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح رو هم جواب بدیم بالاخره، مخصوصا با اون اختلاف مبنایی که تو حقیقت جامعه دارن، این رو هم باید میگفتیم که انشاءالله در مقام جمع‌بندی با اشراف کامل مسئله رو جمع‌بندی کنیم تا انشاءالله جنبندی مجموع مسئله در بحث حکمرانی فضای مجازی به فضل الهی انشاءالله و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.